بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین آمین یا رب العالمین. قال علی علیه السلام ان الناس ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفزة والذهب. قال علی علیه السلام ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفزة والذهب. اون احوج خبر انه الناس اسمش. شرح غرر الحکم جلد 2 صفحه 569 چقدر؟ 569. احسنتم. علی علیه السلام فرمود مردم به تربیت درست نیازمند ترند از نقره و طلا، یا نیازمندتر از نقره و طلا هستند. یعنی همونطوری که رتبه طلا و نقره اینقدر بالا، مثلا اینکه نقره مقدم شده، فضه میشه نقره، ذهب میشه طلا. یعنی نیاز انسان به تربیت صحیح بیش از نیاز انسان به طلا و نقره. دیگه این آدم عاقلی هم قبول داره، آدمی که دین هم نداشته باشه میپذیره که تربیت مهمتر است از طلا و نقره. اگرچه آدمیان متاسفانه غالب آدمیان، حالا دورم نریم، الان شما نگاه کن مردم ما وقتی که سراغشون میرید مشکلات همش میگن جوانان ما کار، بیکاری، ازدواج، مسکن، خانه. این حرف حضرت امروز نمود پیدا میکنه، البته همیشه نمود داشته و دارد و خواهد داشت. همش اینه، پیش تلویزیون وقتی باز میکنی گاه ما خانواده ها رو درباره زندگی اجتماعی سوال میکنه، همون کار شو. هیچ وقت نیدی جایی یک کسی وقتی باش مصاحب بشه بگه که دختر من بی حجابه، خدا بکنه حجاب جمع بچه دخترامون، دین بچه هامون، اصلا نمیگن. این عجیبه. و از شود که مرحوم آقای علی اکبر مسعودی میفرمود که من یک بار رفتم منزل علامه طباطبایی، بعد عرض کردم آقا ما آمدیم از شما چیزی یاد بگیریم، تربیت بشیم. ایشان فرمودن که اول ما باید خودمون رو بسازیم، تا خودمون رو نسازیم سراغ دیگران نمیتونیم بریم. آفرین. بعد پیامبر سوال کردن که از چی آبایشان، آبای مسلمان یا مشرک؟ فرمود از آبای مسلمان. فرمود عرض شود که چندی پیش جای مطالعه می کردم این شهید ادواردو آنگلی رو که می شناسید؟ خب پدرشون سرمایه‌دار و بزرگ و مادرش هم اونجور، می گفتن درآمد سالیانش، درآمد ماهیانه پدرش مالی برابر یک سال درآمد نفتی ایران ماهیانه. عرض شود یک سال، عجیبه، یک ماه برابر یک سال ما. عرض شود که اینو بچه ها میگو آورده بودن ایران. این حرف جالب بود با من. میگو برده بودم مشهد، گو اول اونجا که نشست، گو نشست حرم خیلی گریه کرد، خیلی دعا کرد. هماره شهید ادوارد آنگلی گفت که بچه ها بعد رفتن پیشش گفتن چی خواستی از امام رضا؟ گفت که خواستم که دل پدرم رو نرم کنه، پدرم برگرده. خیلی علاقمند بود که پدر مادرش مسلمان بشن. در خانه هم وقتی که ایشون مسلمان شیعه شده بود خیلی تحقیرش میکردن، پدر مادرش اینو از اسم محروم کرده بودن. گفت میدونم ولی من دنبال میدونم. گفته بودن بهش که تو برای چی میخوای دنبال این ثروت پدرت بری؟ گفته بود برای اینکه بگیرم سهم خودمو صرف راه اسلام و شیعه بکنم. از جمله چیزای جالب که داشت این بود، گفته مشهد که آمده بود، بعد بچه های برده بودن اطراف مشهد تفریگاه ها، از جمله کوسنگی و جاهای دیگه که جاهای تفریحه دو مشهد. خب مشهد مثلا الان باغ وحش داره، نمیدونم چی و چی. گفته بود که این کار رو اینجا ها نکنید، مشهد باید همه چیز فکر منحصر بشه در امام رضا. بعد مثال زد بود و گفته بوده یکی از شهرهای اروپا، گفت یه زمان مذهبی بود، منظور مذهبی او مذهبی مسیحیان بود، گفت مردم همیشه میرفتن کلیسا دعا نیایش، مردم دنبال اینجور امور بودن. گفت بعد یه عده بدشون میمد از این مسائل مذهبی، گفت یواش یواش تفریگاه ها درست شد. تفریگاه ها که درست شد درست شد درست شد، گرایش مردم مسائل مذهبی کم شد. گفت اینجا رو تفریقه ها درست نکنید. و من یادم حالا این فرمایشی که از مرحوم جناب آقای تکیهی میگفت، تکیهی که اولین فرد از شورای شهر قم شده بود، گفت یه روز صبح من دم در خانه من بستاد رو من تو آذر، گفتم در واسه نمیم یکی از این مراجع خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج جواد عبیزی، تعجب کردم مرجع تری خونه من چرا اومده. گفتم آقا بفرم فلان. گفت نه میخوام برم، فقط آمدم بهت بگم بافت سنتی شهر رو دست نزن. یادمه در قم میخواستن دانشگاه بیارن، خیلی ها مخالفت کردن، گفتن آقا بچه ها میرن بذار برن ساوه، بذار برن اصفهان، بذار برن عراق، تهران. و واقعا هم همینطور شد. وقتی قم شد شهر دانشگاهی، اولین چیزی که اثر کرد در همین فرهنگ عمومی مردمه. الان شما در شهر قم میری خیلی دختران بدی حجاب بی حجابه و خیلی از اینها مسافرن، نه همین دانشجویان. شما چی میدونی بکنی؟ و بعد در دختران قومی هم تاثیر کرده، پسر که میاد فرهنگ های منحط رو از شهرهای دیگه میارن، قم داره واقعا این لرزش ها میخوره بهش. اون گفت چقدر زرنگ بود؟ گفت شهر مذهبی باید مذهبی بمانه، همه اونجا به عنوان نماز، نماد قدیسان، نماد مقدسانه ببینن، نه که به اونجا تفریح بکنن، بگین تفریح بریم پارک آبی و پارک شادی و باغ وحش و این دیگه. کسی که میخواد بره باغ وحش هم ببینه امام رضا زیارت بکنه، این دیگه معلومه که اون زیارت نیست. چقدر یک مسلمان اروپایی تازه مسلمان به چه مساله دقیقی متوجه بود. خب حالا عرض ما اینه که این روایت رو خوندیم. قال علی علیه السلام، دیگه خوندم برای دوستان، ترجمه کردیم، دوباره میخونیم. ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفزه و الذهبه شرح غرر الحکم جلد 2 صفحه 569. یعنی نیاز مردم به تربیت صالح بیشتر است از نیازشان به نقره و طلا. خب از شود که در مسئله 28 که دیروز ما شروع کردیم، عرض کردیم به دوستان که این مسئله چره، این مسئله متضمن سه فرعه، چهار فرع گفتم، صفر. درسته. این مسئله متضمن صفره. حالا عرض میکنم فرع قبلش دیگه وارد توضیح و منازعاتی که داشتیم میشون، فقط توضیح عرض میکنم. مسئله 28 حدود 4 خطه. حالا ما اینجا درشت نوشته ایم. فرع اولش این بود که اگر یک سگ هاری، سگی که یجره و یعقره، یعنی آدم رو ببینه پاره میکنه و میکشه، هاره، فرا بخواند یک کسی رو به سمت سگ هاری، اغرا، اغرا یعنی فرا خواندن، یا به تعبیر همین عرفی بگیم افکندن، بردن، شخصی را به سمت سگ هار ببره و اون سگ هار این شخص را گاز بگیره و بکشه، اینجا غوده، برای اینکه سبب اغوای از مباشرته و اسناد قطعاً به این مغریه، شخص مغری، چه قصد قتل بکند چه قصد قتل نکند، چون آلت قتاله است دیگه. گفتیم به صورت معانت الخلق دیگه، گفتیم دو چیز موجب ثبوت غوت و قصاصه، یا انسان قصد قتل بکنه سوا ان کانت الالتو قتالتن املا، یا نه اگه قصد قتل نکنه آلت قتاله باشه، که دیگه از اول بحث قصاص داریم اینو ادامه میدیم. خب این فرع اول، دعوت بکنن انسان، انسانی را به سمت کلب عقور، عقور با عین و قاف، یعنی یعقر و یجره و یقت. وسط صفحه نوشته اید فرع دوم، و اینه که کلب عقور نیست. انسان شخصی را دعوت بکنه فرا بخونه به سمت این سگ، اما قصد قتل داشته باشه و بره اون سگه، هم با توجه به اینکه عقور نیست، این سگای محلیه، اما یه بار گاز بگیره و حمله بکنه بین انسان، انسانو بکشه، کلب عقور نیستا، اینجا هم قوده. چرا؟ چون قصد قتل هست. امام رضوان الله تعالی میفرماد قصد قتل باشه ولو آلت قتاله نیست. اینه بنویسی الان. خب وسط صفحه دروش فرع دوم، اگر انسانی را به سمت کلب غیر عقور بکشاند و اون کلب این انسان را بکشد، در اینجا دو صورت دارد. الف، اگر این شخص مغری، مغری با غین، ارا یغری مغری، اگر این شخص مغری با این اغراء، اغراء الف غین را آخرشم همزه، با این اغراء قصد داشته باشد کشته شدن اون شخص را، در اینجا غود ثابت. ب، ولی اگر قصد کشته شدن او را ندارد، از قبیل شبه عمد است که دیه به عهده مغری است دیگه. اینم در ذکرتون هستیه، در عمد غوت و قصاص، در غیر عمد که دو جوره، یا شبه عمد یا خطا. خطا دیه بر عاقله هست، ولی در شبه عمد دیه بر خودش هست. خب این فرع دوم. اما فرع سوم عرض کنم، چون اینجا یه خورده عرض شود که بحث هست، با اینه که خب فرع اول شخصی را به سمت کلب عقور اغرا بکنی، فرع دوم کلب عقور نیست میدانی، اما تفصیل دادیم بین قصد قتل و عدم قصد. فرع سوم اینه، اگر کلبی هست لیس حاله معلوما به انه عقورا به انه عقور ام غیر عقور، نمیدونی چیه. اینجا اگه دعوت کردی شخصی رو به سمت این کلب، اینجا میفرماد که اگر بازم مثل همون صورت دوم فرع دومه قصد قتل هست که خب طبیعیه دیگه، ولو رجاعن قسم دو جوره، یه بار قاطعه، یه بار امید داره کنه بکشه کشته بشه، میفرماد قبله. و اگر قصد قتل نکند قبل نیستش، میشه شبه عمد و دیه داره. خب اینه که حالا گفتیم یک اشکال اینجا شکل میگیره، اینه من بگم یادش بکنید، بعد یک اشکال به امام وارد رضوان الله تعالی علیه و جواب میدیم. پس وسط صفحه درشت مرغوم بفرمایید فرع دوم، ببخشید فرع سوم، عذر میخوام، فرع دوم اگر شخصی را به سوی کلبی اغرا کند لکن حال اون کلب معلوم نیست، یعنی نمیدانیم او عقور است و نمیدانیم غیر عقور است، در اینجا اگر اون کلب این شخص را بکشد از دو حال خارج نیست. الف، اگر مغری قصد کشته شدن این شخص را، نه میخواد بگی که از طریق این سگ بمیره، همینی که من نگفتم، این میگم اصرار میکنم کشته شدن، کشته شدن اون شخص را داشته باشد ولو اینکه رجاءن چنین باشد، غبت ثابت است. ب، قصدی ولو رجاءن نداشته باشد از قبیل شبه عمد بوده و دیه بر مغری ثابت است. اون مناقشه به اشکال به اینجا امام وارد میشینه. امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 24 همین بحثایی که قبلا خوندیم در باب اسد، که اگر انسانی را به سمت اسدی عرض شود که انسان اغرا بکنه اونجا چی میشه، فرمود یه بار میدانیم که اسد عرض شود زاره. خب اینجوریه، اگه یه بار میدانیم زار نیست قبد نیست، اگه زار قبده، اما در بحث ازا لم یعلم حال الاسد، نمیدانیم اسد زار یا غیر زار، امام فرموده بود که اگه بنزی و اسد او رو پاره بکنه قبده. حالا باستا دیگه تمام شما جواب دادی. بله. عرض شود که اونجا ایشان در صورتی که لم یعلم حال القاتل، اون حیوان فرموده بود در اصل فرموده بود که غبت ثابته، ولی اینجا اذا لم یعلم حال القاتل این سگ فرمود که آره باید قصقت باشه، تفصیل داده اگه قصقت باشه غبت نباشه. جوابش اینه که همینجور رو فهمید، آخه طبع اسد زاره، اما طبع سگ زار نیست. سگ بالعرض زار میشه، میشه عقور، اما طبع شیر طبعش زاره، طبعش درندگیست، افتراسه. اما که افتراسه این که در اینجا در مانهن و فی غالب تفصیل شده در کلبی که لا یعلم حالو، فهمده اگه قصب کند قوده، اما اونجا این نفرمود، فرقش اینه. اما آیت الله سبحانی یک فرقی اینجا قائل شده که عرض شود اون فرق حالا بعد عرض میکنم ببینیم آیا قابل پذیرش هست یا نیست. اینه بنویسید الان، بنویسید انقلت، انقلت در ما نحن فی ممکن است ایرادی بر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وارد شود، و آن این است که ایشان در مسئله 24 گذشته اونجایی که شخص دیگری را به سمت اسد می انداخت و حال اسد معلوم نبود که زار است یا غیر زار، فرمودند غود ثابت است، لکن در ما نحن فی وقتی دیگری را به سمت کلب که حالش نیست که آیا عقور است یا غیر عقور تفصیل داده و صریحا حکم به قود نکرده است و فرموده در صورتی که قصد قتل داشته باشد قود است. چرا؟ نه گفتیم اینجا در این فرض سوم غیر معلوم الحاله، بحث ما در غیر معلوم الحاله، گفتیم باید قصد قود داشته باشه، اون که برای فرمان شما درسته، اون فرع اول بود. قلتو شاید فرق ما نحن فی و مسئله 24 این باشد که در بحث انداختن شخص به سمت شیر غیر معلوم الحال، غیر معلوم الحال این باشد که اسد طبعش زار است، لذا در اونجا صریحاً مانند محقق صاحب شرایع حکم به غوت کردند، لکن در ما نحن فی کلب طبعش زار نیست، بلکه زار بودن برای او یک امر عارضی است که عاقر یعنی هار می شود. لذا تا عقور بودن کلب معلوم نشود، اگر انسان شخصی را به سوی چنین کلب غیر معلوم الحال اغرا کند، همین مجهول بودن موجب شبهه شده و قاعده در آخرش همزه است، قاعده در موجب عدم اجرای قود می شود، مگر اینکه شخص مغری، شخص مغری در اقرا قصد قتل داشته باشد، چنانچه آیت الله فاضل این مطلب را تصریح نموده است. دیگه همینه، کلن گفتم مدرک تفصیل الشریعه کتاب القصاص رقم الصفحه 62 الى 63 62 تا 63. عرض شود که آیت الله سبحانی اینجا یه فرقی فرموده، البته اینقدر اینجور نیست که بگیم عرض شود که مثلا بی فایده هست، نه اینجور هم نیست، منتها میخوام بگیم آیا ببینید این اینجور میشه فرق بذاریم، شاید شما این فرقشون رو بپذیرید. ایشان میفرماد چرا امام در مسئله 24 قائل شده به این که اگر اذا لم يعلم حال الاسد اونجا حکم به غوت کرده، ولی اینجا اذا لم يعلم تفصیل قائل شده، صریحا حکم به غوت نکرده. میفرماد عرض شود که طبع اسد فتاکه است، فتاکه، فتاکه نمی درنده، فتکینی پاره کرده، اما کلب اینجور نیست، کلب برعکسه، کارش یتم و فلجره و الغبز، یعنی این بره موجودی رو مجروح بکنه و قبض بکنه، بگیره بیاره به صاحبش، مقصد به صاحبش بیاره، اینه، اینجوریه. و چون کارش اینه که میخواد ایشته پاره بکنه و بگیره و بیاره به صاحبش، مثلا یتیم فلجره و قبض حتی یه عطیه صاحبه، اما اون میخواد خودش بخوره و بکشه و خودش برای خودش بخوره، اما این نمیخواد بخوره همه رو، میخواد پاره بکنه و اینه قبضش بکنه بیاره برای صاحبش. چون اینجوریه در کلب زیاد تا معلوم نشه حالش نمیشه حکم به بغاوت کرد غیر معلوم حال باشه، مگر اینکه امرار قصدقت باشه از ناحیه مغری. ما عرض ما به ایشان، به فرمایش ایشان اینه، بحث ما روی هر کلبی که نیست، بحث ما روی کلب عقوره.
کلب طبیعت شده
این کاره. اونا آفری ها، اونا کلب کلاب مربیاته کلب شده. آره کلب سرم میخواست بگه کلب معلم، گفت کلب معلم کلب معلم دیگه. آره که چند نوع سگن که اونا خیلی فروش هم میشه که در مکاسب هم دارید، کلب حائط همه میشه کلب معلم، کلب حائط، کلب ماشیه، کلب عرض شود که سید سلوری، یک کلب دیگه مثلا سگی که مال باغه، سگی که تربیه شده شدش شکاریه، کلب سید سلوری. سلوغ یک منطقه در یمن که اکثر کلاب اون منطقه معلمن، اصلا کلبا رو تربیت میکنن برای فروش، کارش اینه مردم. اصلا چند پیش سن جا میدیدم گفت که کدام شهر است که مردم اصلا قصرخانه نداره، میشه بود ایوان غرب ایلام، اصلا همه مرده هاش در خانه میشوره. همین ایلان ما هنوز بعضی روستاها اینطور ها، بعضی روستاها اصلا نداره. و حتی یه محلی من یادم اونجا تصمیم گرفته شده بود که قصرخانه ساخته بشه، خانه هایی که نزدیک اونجا بود، نزدیک بود 200-300-400 متر، ناراحت بود، میگه آب میره زیر و بعد میاد تو چای خونه ما. خب بابا اینجوری که نیست، اونجا فاضلاب درست میکنن، چی درست میکنن از این حرفا. این یا گفته بود کدام شهر، کدام منطقه گفته بود بیشترین دانشجو رو داره، یه شهر رو گفت، یه منطقه ای که نوراباد ممسنی که تعداد دانشجویان اون شهر از همه جا بیشتره. و همینجور اینجور گاهی ما میگن، حالا اینو معلوم نیست درست باشه و نباشه، ولی این از جمله کارهای بدی که واقعا مثلا ما در گیلان و ما اینطور شهر دیگه من ندیدم که مسجد ما جلوش قبرستانه، قبرستان باید جدا باشه. این چند جهت داره. یک، میگن قبرستان دائم محل آمده شد نباشه، بلکه جایی باشه که انسان برای عبرت پذیری بره. اما مسجد محل آمده شده دائمی مردمه، اونجا دیگه عادی میشه قبرستان برای آدم، قبرستان عادی میشه و قبرستان نباید عادی بشه، محل عبرت باشه. یک. دو، خود همین وجود آلودگی ها کنار مسجده، مسجد محل اجتماع مردمه، آلودگی ها میاد اونجا سرایت میکنه. خلاصه اجمالا و جالبه که در گیلان ما همون قبرستان همونجاست، مسجد همونجا چاهه، اون چاه هم دارن چای درست میکنن، آب میخورن. آره آره آره، بعضی ها. و مسجد باید اینجا جایی باشه، قبرستان خلاصه محلیست که این چرا اسلام رمونده با صدر و کافور بشویی، آلودگی های اون ادت بکنی. و این هم واقعا بعد هم دیگه یواشش ببین، همه اینها نادانان این کار را کردن ها. و بعد هم دید قبر هی بلند بساید بلند بساید بزرگ روشش بکن. آره یه بار یک پیامبر خدا، یه ولی خداست، یعنی که شعار اسلامه، یه مرجعه. بعد هم یواش سنگا هم که آمد، سنگا دیگه معلوم میگه غنی، یکی میگه که این ایام اخیر غنی و فقیر مساوی کرد دیگه، نه نه کزایی کزایی نمیکنه، الان بابلی سنگ میره اونجا یه قبر دروشی درست میکنه. این تصدیق هم از جمله چیزای خوبی است که بعضی دوستان دارن میکنن، آفرین. منظور از شبت که بعضی چیزها رو عوام اینجوری کار را کردن و بعد ما هم بعضی وقتا دامن زدیم، یعنی بعضی وقتا نمیدونم ماها دامن زدن، نباید ما دامن بزنیم. بعضی جا بعضی شهرها، حالا نمیگم چون اسم نمیبرم کجاست سازب میشه، بعد همه جای کشور میشنون، طرف عالم بقول شما 20 سال 15 سال یه مسجد نمازخونه، میگه بقل این حیات مسجد مدف بکنید. خب دیگران چی؟ این چرا آخ نزن؟ بله یه بار یه مرجع، یه شخصیت قدیسه، اون برای این که اصلا وجود خبر او یه شعار برای اسلامه، اما یعظم شعائر الله فانها من تقوا. اما خب هر کی میگه منم وجودم عزت اسلامه دیگه، هر کی واسه خودش چی درست میکنه، ایناست که خلاصه نمیشه. خب حالا آیا اینجوریه؟ این رو هم حضرت آیت الله عظمای سبحانی در این فر فرموده. بحث ما روی اسد و کلب عقور هستش که کلب عقور گفتیم اگه بخواب باشه بندازی بکشه قبده، غیر عقور باشه و یا مجهول باشه باید غسل همراه باشه. حالا این
کلب عقور میشه که مجهول الحال باشه؟
نه نه، ما گفتیم در یه سفره. نگاه کن، یه بار میندازی به سمت سگی که عقور قوت، یه بار غیر عقور. حالا ماستر غیر عقور یه بار یقین داریم این که این غیر عقوره، گفتیم باید قصد باشه. یه بار مجهوله، نمیدونیم این عقوره یا غیر عقوره، اینجوری گفتیم. حالا اینو بذاری، نمیخواد مرقوم بفرمایید، عرض کردم فقط. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 29 رو بگم، مسئله 28 سه تا فرد داشت. آقا مسئله 29 یادداشت بفرمایید، به همین یادداشتش میرسیم. مسئله 29 لو درست بنویسی که مسئله معلوم باشه. لو القاه الالهوت فالتقمه فعليه القبد. این به سمت حوته. این مسئله هم دارای چند فرعه، منتها در ابتدا دو تقسیمه. یه بار یه شخصی را به سمت یک ماهی و نهنگ که میبله میندازه، یه بار به سمت دریاست. بعد اون به سمت دریا که میندازه سفر داره، اون سفر با این میشه چهار تا. حالا نمیگم، بعد میگم. خب دنبالش، ولو القاه فی البحر لیغتله فالتقمه الهوت بعد الوصول الی البحر. نمیشه آجا دوباره بگم میخوایی؟ فالتقمه الهوت بعد الوصول الى البحر فعليه القبض. این که فهمیدی؟ بله هیچی بگم هم درست هم خنده‌داره. یه طلبه زمان در قم گفت من اینجور دست شما مکاسب میگم، تو این ویدیو خیلی توضیح میدی، خیلی واضح میکنی، خیلی کن میخونی. خب مکاسب آدم نمیشه روزی یه سفر رحلی دو سفر رحلی بخونه. اگه من یادم، ما مکاسب میخونیم، خب همشو در 3 سال خوندیم، محرمه یه سال، به یه سال، خیاره یه سال، سه قسمه دیگه کتاب المتاجر که میگیم مکاسه. این گفت من اینجوری نمیتونم. آخه این تونتون مایت میگفتیم تو نمونه میوشید بسنان طلبت بار. من در اون شهره مهدیه بودم، این در قمرو مینشست. گفت من میخوام بیام اونجا صبح کلی تابستان، کلی صبح بیام تو اونجا تو حیات بینیش برم من مکاسه بگو. گفتم خب اونجا چون میگویی دوچرخه دارم و دوچرخه میام نزدیک به 8-9 کیلومتر. مثلا می باید دوچرخه دلنگ دلنگ میزد میومد اونجا صبح زود میاد دکتر حسین. حالا ما صبح نخورده، بچه ها خوابن، هوای خود روشنه. آقا روزی یک صفحه مکاسب رحلی، دو صفحه گامه بیشتر، که مثلا درس یک هفته رو در یک جلسه براش میگفتیم. آقا تا وقتی این همه تقسیم کرده بود، معمولا ما مکاسب اینجور تقسیم میکردیم، میگفتیم آقا بعضی اساتید شیوهشون در سطح این شیوه ما هم در سطح هم فرق میگرد، بازم صدگویی بزرگان در شیوه صدگویی اینجورن، میان کل این درسی که امرو میخواد بگه همه رو از خارج میده، توضیح میده. حالا مثلا یک سفر رحلی رسائل یا یک سفر رحلی مکاسب میگه، طلب از دعا خواهی نیست، یا گوش میکنه یا مینویسه. خب بعد میاد 40 دقیقه اینجوری میفرماد، یک ربع یا 10 دقیقه میاد تجور میکنه. خب اون طلبه یا همه مطالب تو ذهنش یا نمیشته. اگه تو ذهنش یه باری میده، این کدوم اون مثلا اول کدوم میوارد بود، کدوم وارد بود، کدوم کجا بود، دیگه داره میخونه تون تون میره دیگه، چون میگه من خالص گفتم من برام. یا نوشته میخواد اینو نگاه بکنه، اون نوشته نگاه بکنه، این نگاه بکنه، نمیشه نمیدونه کجا به کجا ختم میشه. اما اگه طلبه رو اینجور که این شیوه مدرس افغانی بود و آیت الله حسن زاده آمولی میاد مثلا دو خط رو میخواند، اول عبارت خوانی که طلبه عبارت خوانی هم دستش باشه، این عبارت چی بخونی یه بار، دو بعد میگو خب الان توضیح بدم این دو خط چیه، از خالقشون توضیح میداد، این میخواد اینه بگه اینه بگه، بعد میگه اینی که توضیح دادم بیا تطبیق میکنیم. همین دو قطعه طلب قشنگ، همین چون چند دقیقه فهمیده تو ذهنشه، میگه تدوین گاه فهمیده. میگه خب حالا بریم فراز بعدی، دو خط بعدی تنظیم کرده بود خودش، گاه دو خط میشد، گاه یک خط، گاه دو خط نیم تنظیم. ما در صد همجوری بود، این یه میدونست تقسیم میکرد دو خط دو خط، سه خط سه خط، یا یک خط و نیم، کاغذ جا میذاشت. آقا تا ما همجوری تونتون میگفتیم تونتون مینوشتیم. گفتیم نوشتیم هر چی تو گفتی نوشت. آقا عجیب این تون نویسی داشت. بعد یکی از دوستان طلبه نشون چندی پیش آمده بود تهران، به نظرم دانشگاه تهران کارشناسی ارشد میخوند، یه شاخه طب میخوند، شخصی هم بود، یه دوره فلسفه خونده بود، یه دوره شرح چخمینی خونده بود، فقه خون، اصول خون، اما امتحان داد. اصلا طلبه عجیبی خریب بود این. پدرش روحانی بود، برادرش روحانی بود، پدرش فوت کرد، اصلا توی سرکان بود. آقا تون تون اصلا عجیبه، چی میگیدین تو دست تو جبرائیل میکاره حرکت میده میده چات، یعنی من آخرین کلمه که تمام کردین تموم شد. نمیبش همینجور تونتون میگم ها، نگه الان کلمه بگم یه آدم عجیب غریب بودین، خیلی خوش استعداد، خیلی عرشوالی عجیب و غریب. و این درسی که ما دو سال میدادیم، این در دو ماه تابستان اومد برش گفتم، دو سال مکاسب سریع میده امتحان میده، امتحان قبول میشد. بعدش هم این سرشم اکثر آقا ماشین میزه، ماشین 4-2 گفتم چه کار میکنی؟ گفتم من وقت ندارم سرمو بخارم شانه بزنم. یادم این سابقا قبل از انقلاب اینجا جوانو میخواستن دیپلم بگیرن کلاس 10-11 میگفتن موی سرشون میتراشیدن. یادم بعد اینجوری بودن میگفتن که وقتش شانه زنه نداریم و حنا میذاشت. گفتم من وقت ندارم که موی سر. یه بار من گفتم که نهایی بود یا بدایی، گفت که اینه برام بگو. گفتم که ما دیگه اومدیم خونه، ما از اون شهر اومدیم اینجا. گفتم کجا بگم آخه تو خونه نمیشه که، ما اینجا جان ندارم. گفت که فکر بکن. گفتم یه پارک هست جلوی خونه ما، یه این پارک بره بین خونه ما و اون پارک، بین خونه ما و خونهشون بود. ما دیگه دوره این کتاب فلسفه رو نهایی بدایه به نظرم بود، نهایی فکر کنم بود، یه دوره اینو برش گفتیم. کلی صبح تو پارک هنوز کلاغا هم نمیده خارخار بکنه. میگفتیم تون تازه میگفتی، بعد میفهمیدم اصلا اینجوری که متوجه نشه، کاملا مسئله برو میگرفت. حالا همش الاشکال و فیفیقی. گفتم آجا نوشتی که بلی تمام شد. حالا یه نفر دیگه زنده شد که اسرائیل خودکارشون حرکت میده. خب بعضی وقتا آدم ها اینجوری هم دیگه، اینجور آدم ها رو. ولی حس اینه که من یک بار عرض کردم به آیت الله حسینی بوشهری، اینو گفتم، یعنی یه مقاله هم بعدا نوشته بودم در این زمینه، گفتم که چون پایان سال همیشه اجلاسی بود، گفتم حاج آقا من خودم طلبه ها رو سه قسم کردم. یک، عده‌ای میان حوزه علاقه به درس و بحث حوزه دارن، یعنی این علم ما، این دانش ما، این فلسفه ما، این فقه ما، این اصول ما، این تاریخ ما، این کلام ما خوش میاد و استعداد داره میخونه، اما هیچ عشق و علاقه به این لباس و چارت سازمانی ما، عبا و غبا و امامه و نعلین و پیراهن و رضا اینا نداره، خوشش نمیاد. داریم یه دینجوری نیده کند نترخت دانشگاه، این تیپ خوش رو نمیاد. حالا برداری شما میخواد بگیم. دو، یکی به میان حوزه نمیکشن این علم ما رو، یعنی این فقه و اصول و ادبیات و فلسفه و کلام و این مبانی نمیکشه، اما علاقه به این چارت ما داره، یعنی ابعاب و امامه و غبا و نعلین و ریش و اینجا هم داریم آدم هایی اصلا خیابون که رامین دخوم شما میبینونی این رساله جمعین دیری چاپ شده از یه اصلا تیب رامیرم منجشون اینجوریه. این هم گروه دوم علاقه به این سازمان داره. حالا عمدن اینجور نیست که نفهمه، نمیخواد دوما نفهمه، اگه عمدن بود نمیمون اصلا، اما نمیکشه دیگه، بده نمیکشه. داشتیم طلبا اینجوری میگو آها من واقعا اول فکر میکردم اینجا خیلی ساده است، دانشگاه هم تمام کرده، الان اومدم اصلا این کتو میکشم 30 ساله میگرسم نمیتونم این عبارت عربی رو بنویسم. این چی رو نویسی؟ چی یه پیچقم داره اینجوری اینجوری اینه؟ شما چی رو مینویسید؟ و همه مثل همید. میگم شما همه مثل همید، همه مثل هم مینویسید. این دو گروه. گروه سوم هم میفهمن، برای فهمیدن آمدن، هم به این چارت سازمانی ما پایبنده، علاقمنده، لباس موشه، منظمه، مرتبه، محاسب میذاره. گفتم خب اون دو گروه اول ترد نمیتونیم بکنیم. البته گاهی مواقع آفاتی ممکنه متوجه جامعه روحانیت بشه، مخصوصا اون گروهی که این سازماندهی ما رو این چارت نداره، چون خود این لباس یک محدودیتی برای ما ایجاد میکنه. اما اون چون این محدودیت رو نداره کارهای میکنه، بعد میگه من طلبم هستم، بودم، هر جا میره میگه من عالمم، طلبم، طرف این ممکنه یه زرهایی بزنه. اون دو گروه رو ترد نمیشه کرد، خلاصه باید اینا استفاده کرد نیاز. اما این گروه سوم رو برسید، اگر نرسید اینها به خاطر نیاز مسائل مادیشون میرن جایی تأمین بشن، نداره دیگه، نداره، زن داره، بچه داره، دنیاش نمیچرخه، چی بکنه؟ زن و بچهش میم طلب اومده بود، میگفت من بعضا نمیتونم بیم دست، بعض روزا دستم میمازم، چرا؟ و من میرم برکاری میکنم. برکاری چرا تو میری آخه؟ دست بخون. خب من مثلا خانم برداشم رفتم خونه باجناقم، اون باجناقم من رفته لوس در اتاقش آویزان کرده، لوسی که اون موقع میگو بینه نزی 1.5 میلیون خریده حالا اون موقع. خب زنم میگه من با لوس داشته باش. همینجور و همینجور کار ما نمیتونه. این ناگزیره، من الان طلبه میشناسم، باور بکن اگر ایشان نه یکی دوتا دهتا، اگر یه 5-6 سالم مونده بود واقعا قدرت استنباطش قوی میشد در حوزه، ولی ناگزیر شد رفت. همین گیلان ما داریم، همین گیلان ما داریم، باور قطعا شد و مجتهد مسلم، اما رفته تو جاهایی که الان خب داره حقوق میگیره، ماهیانه داره 8 میلیون 10 میلیون 12 میلیون حقوق میگیره، دیگه چی بکنه دیگه. گفتم ها شما اینا رو برسید به مراجع، فرمایید اینا رو به نوعی نگه دارن، از جهت مالی نرن، فرار نکنن. اینا تمومید. حالا این مسئله فقط بگم بنویسید دیگه، بعد توضیحش بعدا. فعلیه القبد و الا و ان لم یکن، دنبالش، و ان لم یکن من قصده القتل به التقام الهوته بل کان قصده الغرقه ولو القاه فی البحره، دنبالش ها، و قبل وصوله الیه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه القبض ولو التقمه الهوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القبض. خب این مسئله فانشالله در جلسه بعد توضیحش که دارای فروع گوناگون و بعضی وقتا احکام مختلف هست. این مسئله 29 بود. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات و ختم اون بحث. اما بحث اصول ما، بسم الله الرحمن الرحیم.